بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ما، سلام مخصوص ما بر حسین، معلم همه شهیدان و مجاهدان تاریخ، و سلام عرض می‌کنم خدمت فضلای محترم حوزه علمیه قم، برادران و خواهران مبلغ حسینی و عاشورایی. تشکر میکنم از دوستان دفتر تبلیغات که دعوت کردن به قرار بود صبح من خدمت دوستان برسم، توفیق پیدا نشد و با اینکه قرار نبوده جلسه ای در بعد از ظهر باشه، منت گذاشتن، لطف کردید، هم شما تشریف آوردین و هم دوستان جلسه رو گذاشتن. من عذرخواهی میکنم از رفقا، چون وظیفه بنده این بود که صبح خدمت رفقا برسم. تشکر میکنم از اینکه با اینکه برنامه ای نبوده بعد از ظهر لطف فرمودین تشریف آوردین. و از این فرصت میخوام استفاده کنم به عنوان یکی از طلاب که سالهای توفیق شاگردی در حوزه مشهد و قم رو داشتم، برخی از تجربیات مختصر و بضاعت مزجات خودم رو اگر توفیق داشته باشیم جزء اونها شمرده بشیم خدمت رفقا عرض بکنم. عالم دین و مبلغ دین کسی است که در واقع وارد هر جامعه ای میشه با تمام وجود، سعی و تلاش از بن دندان خطاب به مردم، خطاب به خلقها فریاد میزنه که من از شما برای خودم، برای دنیای خودم، برای منافع خودم چیزی نمیخوام، از شما فقط یه چیز میخوام و این که دنبال انبیاء راه بیفتیم و من خودم جلوتر از شما حرکت میکنم. چون میگفت عالم دین نباید عقب وایسته به مردم بگه بریم به راه خدا، باید جلو حرکت کنه و مردم بگه بیاییم تو راه خدا، دنبال من بیاییم. اگر صحنه فداکاری است، جهاد، شهادت، گذشت، ایثار، انفاق، عالم دین و روحانی باید جلو و در خط مقدم باشه. موقعی که سفره ها رو ولی پهن میکنن عالم دین، موقعی که میخوان میوه ها رو بچینن، غنایم رو جمع بکنن، عالم دین باید عقب وایست. ایشون میفرمود موقع سختی و جهاد و تلاش خط اول باشید، موقع بهره برداری های دنیوی اون خطای آخر برید، هرچی میتونید خودتون رو بکشین عقب. اگر تابع مرسلین هستید و میخواید در خلأ اونها، در غیبت انبیاء الهی پرچم اونها رو بردارین، باید مثل اونها بتونین صادقانه به مردم بگین که انی لا اسألکم علیه اجرا، من برای خودم، برای دنیای خودم، برای شهرت، برای جمع مرید، برای این مسائل دنبال شما نیامدم. من نمیخوام یه مغازه خودم بزنم در کنار مغازه خدا و پیغمبرش. من میخوام شما مرید خدا باشید، نه مرید من. من میخوام شما رو نجات بدم، نمیخوام بر شما سوار بشم. من برای ایجاد مشقت تازه‌ای، رنج جدیدی، بار سنگین دیگری بر دوش شما نیامدم. من دنبال مسیر انبیا آمدم، همون کاری که اونها کردن، که آمدن تا اقلال، رفع اقلال کنند، یعنی قل و زنجیر، زنجیرها رو بشکنند و بشریت رو رها بکنند. حالا که انبیا نیستند، بخشی از کوچکی از این بار رو در حد توانمون برداریم. این کار بزرگی است. مبلغین محرم که شما باشین، بعد از قافله امام حسین داره حرکت میکنه در طول تاریخ و خبر میده از اون که قافله ای حرکت کرد هزار و چند صد سال پیش و نگذاریم این قافله در کوچه پس کوچه های تاریخ فراموش بشه و گم بشه. ما نمیذاریم فراموش بشه. همه قدرت های جابر دنیا، همه صاحبان زر و زور و تزویر در طول تاریخ خواستند حسین فراموش بشه و عاشورا فراموش بشه. فقط قبر امام حسین رو به آب نبستند، فرهنگ و تاریخ امام حسین رو به آب بستند، برای که عاشورا سانسور بشه از توی تاریخ. خیلی سعی کردن عاشورا رو از تو تاریخ سانسورش کنن و حذفش کنن، ولی دو گروه نگذاشتن، یکی شهیدان بودند و دوم مبلغان محرم و علماء دین بودند. اینا در طول تاریخ با سانسور محرم و عاشورا، با سانسور کربلا و عاشورا مبارزه کردند و اتفاقا در این مبارزه پیروز شدند، با اینکه همیشه دستشون خالی بوده، ولی تو این مبارزه پیروز شدند، برای که صدای عاشورا در طول تاریخ تو گنبد زمان پیچیده و نتونستن محوش بکنن. ما یکی از مشکلاتی که تو حوزه داریم اینه که تجربه انباشته جمعی نداریم، تجربه های فردی داریم. یعنی هر کسی تو کار خودش یه سری تجربیات مثبت و منفی داره، برای خودش خیلی بده. تجربیات فردی رو ما باید تبدیل کنیم به تجربه جمعی. یعنی اگر هر مبلغی مشکلاتش، خطاهاش، راه حل‌هاش، موفقیت‌هاش، نقاط مثبت و منفی که تو کار داشته، مخاطبینی که به سراغش آمدن، وضعیت، اینا همه رو بنویسه و اینا رو به مرکز همین دفتر تبلیغات بدن، این دوستان اینا رو جمع‌بندی کنن، تجزیه تحلیل بکنن، یک خلاصه مفید شفاف دسته‌بندی شده از توش در بیارن، برای در اختیار همه قرار بدن که بقیه دیگه اون مشکل و اون اشکال رو بعدن تکرار نکنن، دوچارش نشن و از اون موفقیت‌ها استفاده کنن تو مسیر. و نکته دوم این که اینم باز ما تجربه کردیم که بعضی حرفایی که ما می‌زنیم و برای مخاطب ما قانع کننده نیست، علتش اینه که ولو ما تجاهل هم بکنیم ولی اگر رجوع بکنیم به خودمون، علتش اینه که برای خود ما هم قانع کننده نیست. یه محکی به نظر من وجود داره برای این که ما، حالا چه به عنوان مدرس سر کلاس درسی میدی، چه به عنوان مؤلف که دارید مقاله یا کتابی می‌نویسی، چه به عنوان مبلغ که دارید تبلیغ می‌کنید یه مفهومی رو، به نظر من ببینیم اون مطلبی که داریم میگیم و اون گونه که داریم میگیم برای خود ما آیا اصلا متقاعد کننده هست یا نیست. بیننا و بین الله، خود ما رو متقاعد میکنه، آرام میکنه؟ اگر خود ما رو متقاعد نمیکنه، حتما مخاطب ما رو هم متقاعد نمیتونه بکنه. یعنی احترام گذاشتن به سوالات و شعور و توقعات مخاطب، مطالعه یا فکر بکنیم. حالا ما ها که علو بارا نیستیم، ما معمولا یه ساعت حرف میزنیم، هر شبت گاهی در حین حرف زدن فکر میکنیم، یعنی هر لحظه برای همون جمله بعدی فقط فکر میکنیم به کجا میریم، میگیم دیگه توکل بر خدا، میریم جلو ببینیم چی میشه. یه برنامه یکی از رسانه های وقتی گذاشته بودش برای قرآن طولانی در روز مثلا چند ساعت، گفتم آقا شما چند ساعت در روز مطلب برای گفتن دارین؟ گفت میریم جلو آقا خدا برکت میده. اینا خیانت به دینه که بریم جلو خدا برکت میده. خدا قول برکت نداده اینجور جاها. باید مطالعه و فکر بکنم، هم در مورد که چی بگم و هم اینکه چجوری بگم، چون چجوری گفتن به اندازه چه گفتن مهمه. جنبه اثباتی و ثبوتی هر دو برای مطلب مهمه. اگر چیزی خود ما رو متقاعد نمیکنه، مطمئن باشید دیگران رو هم متقاعد نمیکنه. ساکت میشن، گوش میکنن، ولی قانع نمیشن. ما ممکنه که ساکت بکنیم کسانی رو، ولی قانع نمیتونیم بکنیم مگر اینکه خودمون قانع بشیم که این حرف درسته، این حرف منطقیه و درسته. و این بخشش مربوط میشه به خود مطلب که باید منطقی و قانع کننده باشه، بخشش مربوط میشه به گوینده مطلب. خیلی حرفهای نگفته ما از حرفهای گفته ما مؤثرتره به مخاطب ما، چون ما با تمام اعمال و رفتارمون داریم حرف میزنیم و مخاطب ما این حرفا رو اتفاقا خیلی دقیقتر میشنوه و ثبت میکنه تا حرفایی که از دهان ما میاد بیرون. او کاملا مواظب ما هم مردم. ما خیال میکنیم مردم فقط به صحبتهای ما دارن گوش میکنن، در حالی که مردم کاملا دارن ما رو مطالعه میکنن، بعدا نتیجه میگیرن. امام رحمت الله علیه یه بار میفرمودن که هر آبادی اگر میبینید مردم درستی داره، ببینید آخوند درستی داشته. و اگه یه آبادی میبینید مردم نادرستن و ناجورن، ببینید آخوندشون خرابه. آخوند یا آخوند بیدین اونجا هست یا آخوند بیسواد، که با بیدینی از بیسوادی خطرناکتره. چون با دین داشته باشه آدم به اندازه وسع و دهن خودش صحبت میکنه، ولی اگر دین نبود و سواد بود خطرناک. و البته درستش اینه که هر دوش باشه. من قرار بود که خدمت رفقا چند تا نکته عرض بکنم راجع به این نگاه حسینی یا تفکر عاشورایی در باب مسئله قدرت. یه سوال مهمی که در طول تاریخ همیشه مطرح بوده و حتما یک بعد مهم در فلسفه عاشورا هست، مسئله رابطه حق و قدرت. در این باب که آیا باید قدرت را به حق داد یا حق را به قدرت؟ گفت مسئله این است، باید قدرت را به حق داد یا حق را به قدرت. یه پاسخ عاشورایی به این پرسش هست، یه پاسخ امام حسین سلام الله علیه، که حتما باید توی جلسات و اینا به این مسئله اشاره بشه. یه پاسخ یزیدی به این پرسش وجود داره که حالا گاهی هم رنگ و لعاب بهش میدن، ولی ماهیتش همونه. عاشورا نشون داد که قدرت حق بالاتر از حق قدرت است. من به راحتی این را عرض میکنم، هزاران آیه و حدیث در باب تنظیم رابطه و تبیین رابطه حق و قدرت، حقیقت و قدرت وجود داره. ولو توش کلمه قدرت یا حقیقت به این معنا نباشه، ولی مضمونش همینه. و در حکمت و کلام و حتی عرفان ما متفکرین و بزرگانی که تو این حوزه وارد شدن، یه جوری مسئله وقتی از حقیقت صحبت کردن، چون در واقع موضوع هم فلسفه هم عرفان هم کلام به یه معنا حقیقته، از ابعاد مختلف به حقیقت نگاه کردنه، موضوع هیچ کدوم از اینا مستقیما قدرت نیست. در این حال هم حکماء الهی هم عرفاء الهی هم متکلمین اینا و هر جا خواستن از حقیقت صحبت کنن، نسبت حقیقت با قدرت رو هم بهش پرداختن و تبیین کردن، حالا بعضی به اجمال بعضی به تفصیل. بو علی در الهیات شفا ایشون در باب فلسفه دین وقتی بحث میکنه به ضرورت بعثت، ضرورت نبوت رو گره میزنه به مسئله اداره جامعه و مسئله سیاست و قدرت، مرتبطش میکنه و هفتش تا گزاره پشت سر هم میچینه، یه استدلال فلسفی میکنه برای که شما نمیتوانید قدرت را از حقیقت تفکیک کنید و نباید بکنید. و اصلا یکی از فلسفه های نبوت، فلسفه یکی از فلسفه های دین رو جز بحث فلسفه دین اینا قرار میگیره به یه معنا، ارتباط دادن یعنی مسئله حکومت و قدرت و سیاست قرار میده. عاشورا درست ابعاد کلامی داره، ابعاد تاریخی حدیثی داره، ابعاد قرآنی داره، ابعاد عرفانی معنوی داره، اما اون بعد مهم میشه که اتفاقا اون منشأ عاشورا به یک معنا شده با تحلیل اجتماعی وقتی شما نگاه میکنید، بعد سیاسیشه. نه اگر امام حسین کاری به کار قدرت نداشت حتما عاشورا پیش نمی آمد، حتما اون قتل عام و خشونت ها در کربلا علیه امام و علیه اهل بیت پیغمبر اتفاق نمی افتاد. اگر امام حسین میگفت من فقط یه ادعای کلامی دارم، یه ادعای فقهی دارم، یه بحث فقط نظری فقهی کلامی و اخلاقی من دارم، نیازی نبود اصلا به درگیری. مسئله قدرت بود. امام حسین سلام الله علیه فرمودن که در واقع فرمودن که باید قدرت نسبتش با حقیقت معلوم باشه، نباید ولایت سیاسی رو از ولایت علمی و از ولایت معنوی تفکیک بکنه. هر جا که مرجعیت معنوی و باطنی هست، هر جا که مرجعیت علمی و معرفتی هست، همونجا باید مرجعیت سیاسی هم باشه. نمیذاریم قدرت را از حقیقت، از فضیلت و از عدالت تفکیک کنیم. مثلا دعوی سر این بود، امام حسین مدعی قدرت بود و مخالف قدرت حاکمیت بود. اگر این موضع سیاسی رو شما از عاشورا حذف بکنید، اصلا عاشورا غیر قابل تحلیل میشه، ولو که همه ابعاد دیگرش باشه. در این حال شما بعد سیاسی عاشورا رو نمیتونین از بعد کلامی و فقهی و قرآنی عاشورا، از بعد مبنای عرفانی و معنوی عاشورا ما نمیتونیم تفکیک بکنیم، برای که به نظر ما اینا همه در هم تنیده است در سیره اولیاء خدا. بو علی شما ببینید چجوری استدلال فلسفی میکنه برای گره زدن مسئله، میگه نمیشه تکلیف قدرت را معلوم کرد الا اینکه تکلیف نبوت را معلوم بکنید، نسبتمون رو با نبوت معلوم بکنید، و نمیتونید نسبتتون رو با دین معلوم بکنید الا اینکه نسبتتون رو با مسئله حاکمیت و قدرت معلوم بکنید. استدلالش اینجوریه، میگه یک، زندگی در تنهایی خوب اداره نمیشه، یعنی فردگرایی نه مطلوبه و نه ممکن. دوم اینکه برای اداره خوب زندگی، زندگی اجتماعی ضروری است. سوم اینکه قوام جامعه و زندگی جمعی بر مشارکته، یعنی بر تعاون است نه بر خودمحوری و فردگرایی افراطی و بسته، فردگرایی منفی. فردگرایی مثبت با اجتماعی بودن و مسئولیت در برابر دیگران و در برابر خداوند سازگاره، اما فردگرایی منفی و افراطی نه. دیگه اینکه این مشارکت و تعامل احتیاج داره به تنظیم مناسبات اجتماعی، یعنی سیاست و قدرت. احتیاج داره به تعبیر خود بو علی به سنت و عدل، یعنی تنظیم مناسبات اجتماعی، قانون. سنت و عدل میگه بدون سان و معدل، یعنی بدون سنت گذار و مجری سنت نمیشه، و تو جامعه انسانی سان و معدل باید انسان باشه، چون جامعه انسانیست، حکومت خدا هم از طریق انسان باید اجرا بشود. همون طریق، همون بحثی که از تعمیر دارن با خوارج، چون خوارج آنارشیستای جهان اسلام بودن، دنبال یک جامعه دینی بدون حکومت بودن، دنبال جامعه دینی بدون یا حکومت بدون حاکم، که حضرت امیر بهشون میگه که این مغالطه بزرگ چیه. اونا میگفتن فقط خداوند حق حکومت داره. امام میگه حتما همینطوره، فقط خداوند حق حکومت داره، اما خداوند فرشتگان الهی که به زمین نمیان برای حکومت کردن بر ما و اجرای حدود، انسان‌هایی بایستی این مسئولیت رو به عهده بگیرن که البته اونا خدایی فکر کنن، خدایی عمل کنن و خدایی بیندشن، خدایی باشن. بعد این تعابیر شما ببین، حکمای الهی همه اینجوری بحث کردن، یعنی اینکه سان و معدل تو جامعه انسانی باید انسان باشه، منتها انسان برتر که صاحب حجت الهی است، مثلا صاحب معجزه است، و چون خداوند خالق حکیمه و مدبره و تو آفرینش خداوند خلل و اختلالی نیست، بنابراین همه نیازهای بشر پاسخ داره و باید پاسخ داشته باشه اگر به اتقان سنت ما معتقدیم. و بعد میگه مقتضی هست و مانع مفقوده برای این کار، بنابراین حتما اتفاق باید افتاده باشه و افتاده منطقا. یعنی نیاز جامعه انسانی به سان، به انسان برتر در آفرینش پاسخ داره و وجود انسان معدل محال نیست، ممکنه. وقتی یه چیزی باید باشه و محالم نیست و مقتضی هست و مانع نیست، پس حتما هست و باید باشه. اینجوری گره میزنه که محال از خداوند وجود انسان سان معدل در جامعه رو اراده نکرده باشه. این سیر استدلال بوعلی به عنوان یه حکیم بزرگ الهی و فیلسوف مشایی ما که آمده این مسئله رو کاملا سعی کرده فلسفیش بکنه، که اصلا شما نمیتونید دیانت رو از سیاست و قدرت رو از حقیقت تفکیک بکنید. حالا من عبارت یادش کردم، میخوام وقت شریف شما رو بگیرم که چطور حکماء ما مشرائی و اشرافی و صدرائی همه تقریبا هر کدوم به زبانی، به زبانهای مختلف همین مسئله رو گفتن، براش استدلال کردن که ضرورت قانون و عدالت اجتماعی رو با آموزه‌های الهی و نبوت چجوری گره زدن، و اینکه اصلا این سنت و عدل رو به عنوان حد اوسط در برهان ضرورت نبوت آوردن، اصلا اینجوری اینا رو به هم دیگه مرتبط میدونن. عدل اخلاقی و عدل اجتماعی رو با عدل کیهانی یعنی عدل الهی در آفرینش گره زدن و گفتن اینا با هم دیگه قابل تفکیک نیستن، و فلسفه سیاسی با این عدل اخلاقی گره خورده. حالا یه تعابیری هست که من فقط دوستان ارجاع میدم برن ببینن، بوعلی در نجات همین رو تبیین میکنه، شیخ اشراف تو تلویحاتش همین رو بحث میکنه، که اون مجموعه مصنفاتی که هانری کوربن چیز کرده، تنظیم کرده. ملا صدرا تو شواهد ربوبیش با اینکه اینا فیلسوف سیاسی به معنای مصطلح نیستن، ولی به این قضیه پرداخته، یه تغییر ارائه کرده. امام تو بحث نبوتشون به روش فلسفی کلامی رو ترک کردن، تو بحث‌های ولایت فقیه به روش فقهی بحثو کرده امام. مرحوم آقای طباطبایی در المیزان به نظرم تو جلد 2 المیزان به تفصیل تو این قضیه بحث کرده، تو اون کتاب وحی یا شعور مرموزش پرداخته باز به این مسئله که ارتباط داده این رو. حالا استدلال آقای طباطبایی هم که فلسفه تمدن و مدنیت رو چجوری با فلسفه آفرینش گره میزنه، یعنی قدرت رو با حقیقت چجوری مرتبط میکنه، که میگه اولا دستگاه آفرینش جوری است که هر نوعی باید به کمال حقیقی خودش برسه. انسان موجود مدنی است، حب ذات داره، انسان استخدامگره، سعی میکنه دیگران رو در راه منافع خودش استخدام بکنه، وقت بنابراین ستیز و اختلاف تو جامعه بشری پیش میاد، و اختلاف و ستیز با کمال و استکمال بشر منافات داره. رفع اختلاف ضروری است به دلیل اتقان سن، باز برهان اتقان سن، و خود انسان نمیتونه ستیز و تضادهای داخلیش رو حل بکنه، و بنابراین نیاز است به شریعت الهی و دین که رافع اختلافاته، و ثابت میکنیم که راه دیگری جز دین هم برای حل و فصل این مسئله به طور کامل جامع و مانع وجود نداره. همینطور من دوستان ارجاع میدم تو بحثای کلامی، که حالا من نمیخوام وقتونه بگیرم با خوندن عباراتشون، تو باب قاعده لطف و ارتباط این قاعده با مسئله قدرت و حاکمیت، از نوبختی در کتاب یاقوت الیاقوت که تا مرحوم علامه هلی تو رساله انوار الملکوت در شرح هم یاقوت این بحث رو داره، مرحوم شیخ مفید در النکت الاعتقادیه، اینا رو دوستان رجوع کنن اگه فرصت کردن، با تعلیقات علامه شهرستانی چاپ شد. مرحوم خواجه نصیر توی قواعد العقائد بحث کرده در تعریف نبوت، که چجوری نبوت رو ارتباط داده با مسئله قدرت اجتماعی. تو اهل سنت هم همینطور، قاضی عبدالجبار معتزلی و غزالی که اشعری است، اونا هم از دیدگاه خودشون همینطور این بحثا رو کردن، و دیگران و دیگران، مرحوم سید حیدر آملی، نمیدونم ابن میثم بهرانی در قواعد المرام، مرحوم فاضل مقداد توی علوام الالهیه، مرحوم طبری نوری در کفایت الموحدین و دیگران که این بحث رو به تفصیل وارد شدن. اون چیزی که من میخوام به طور خاص بهش اشاره کنم نکته دیگریه، و اون اینه که اولا اگر تعریف حقوقی اخلاقی از انسان داریم، ما اگر ما تعریف دینی داریم از انسان که با تعریف غیر دینی از انسان کاملا متفاوته، وقت تفسیر ما از حوادث تاریخی و انسانی هم کاملا با تفسیر مادی از این حوادث متفاوت خواهد بود. بحث تعریفات عاشورا و اونا الان نمیخوام وارد بشم که آقای مطهری بهش پرداختن، حتما رفقا اون چند جلد بحث های تعریفات عاشورا حتما دیدید. فقط اون موارد نیست، اونا آسیب شناسی است که دوباره تو شرایط جدید اتفاقاتی شبیه اونا میفته و دچار میشیم. به عنوان یکی از وظایف مبلغ دین که مبارزه با بدعت در دین و نشر خرافات به نام دینه، حتما باید به این قضیه توجه کرد. ممکنه بعضیا با خودشون بگن که حالا چه اشکال داره که بعضی خرافات هم رایج بشه بین مردم، بالاخره اون هم یه جور معنویت قلب ها رو رقیق میکنه، کمک میکنه که اینها معنوی بشن، آماده شن برای شنیدن حرفا و اینها. این بسیار نتیجه گیری خطرناک و غلطیه، هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. ما نمیتونیم بگیم آقا معنویت از هر نوعش، چه معنویت از نوع اسلامیش چه از نوع خرافیش، بذار رایج بشه، بالاخره معنویت معنویته، در تلطیف روح و اینا کمک میکنه، ما استفاده خودمون رو ازش میکنیم. این اصلا غلطه. اگر شما مجال دارید به رشد معنویت های انحرافی، حتما بدونید که اینجوری نیست که اونا از اون مسیر دوباره بعد برگردن به معنویتی که شما دنبالشین، به معنویت علوی و حسنی و حسینی و فاطمی. اونا دیگه دنبال چیزای دیگه خواهند رفت. این معنویت با اون معنویت اسمشون فقط، اینا مشترک لفظیه، این معنویت با اون معنویت مشترک لفظیه، مشترک معنوی نیست. و مطلقا نباید اجازه داد که این راه باز بشه. همطور که انبیا هستن که خدماتشون مبارزه با ماده‌گرایی و اصالت ماده بود و توجه دادن به معنویت، اما یه وظیفه دیگه هم داشتن در کنارش و اون مبارزه با معنویت‌های انحرافی بود. مگر بت‌پرستا و مشرکین معنوی نبودن؟ میدونین مشرک گویا اگه ما یه خدا می‌پرستیم، اونا چند تا خدا می‌پرستن، به این معنا از ما معنوی‌ترن. مشرکین، بت‌پرست‌ها، طبیعت پرستان، هر جا که پرستش هست، هر جا که نوعی پرستش هست، اونجا الحاد نیست، کفر نیست، ماتریالیسم نیست، اون یه جور معنویت. ولی پیغمبرا شما ببینید با همون شدتی علیه این نوع معنویت‌های انحرافی که شرک بت پرستی، خرافه پرستی است، بت پرستی، با همون شدت و قاطعیتی مبارزه کردن که با اصل کفر و الحاد مبارزه می‌کردن. ایمان درست دو تا راهزن داره، یکیش کفر، یکیش خرافه است. باید هم با خرافات مبارزه کرد هم با کفر. و اصلا این مبارزه اگر دو طرفه نباشه به نتیجه نمی‌رسه. ما تفسیرمون از حوادث تاریخی با تفسیر مادی حتما متفاوته. تو عاشورا، صبح عاشورا، ظهر عاشورا، یه حادثه‌ای در حال تکوین بود که آثارش بعدها معلوم شد. بعضی همون موقع ممکن بود بتونن بفهمن که داره یه اتفاقاتی میفته تو کربلا که آثارش بعدها به تدریج ظاهر خواهد شد، ولی خیلیاشون رو نفهمیدن که چه اتفاقی داره میفته. یه اتفاق تاریخی گذران نیست، یک پنجره جدید در تاریخ داره باز میشه، یه فصل جدیدی داره شروع میشه. ممکنه کسی آقا این همه جنگ و کشتار و قتل عام اینا تو تاریخ شده، حالا 70 نفر گوشه یه بیابونی تو دنیا چه اهمیتی داشته؟ قتل عام‌های بسیار فجیع‌تر از کربلا در تاریخ اتفاق افتاده و میفته، که هم کمیت قربانیانش بیشتره، هم کیفیت کشته شدن و شکنجه و قربانی شدن‌ها بسیار فجیع‌تر بوده از کربلا اصلا. ولی مسئله کمی نیست، مسئله اینه که مسئله استدلالیه که پشت عاشورا است، فلسفه‌ایه که پشت بود اوست که این حادثه را از همه حوادث ممتاز میکنه، که به قول امام حسن سلام الله علیه فرمود که لا یومک یومک، هیچ روزی مثل روز تو نیست. وقتی که امام حسن مسموم شده بودن، در حال شهادت بودن، خون بالا می آوردن، امام حسن کنار امام حسن نشسته بودن و متأثر بودن و عشق ریختن. امام حسن فرمودن به امام حسن که چرا گریه میکنی؟ امام حسن فرمودن که برای این رو برخورده که این امت با تو دارن، مصیبتی که سر تو آوردن، تو برای نجات اینها آمدی، اقدام میکردی، فداکاری کردی، اینم نحوه تعامل اونهاست با تو. نامازن فرمودن که روزهای سخت تو تاریخ زیاد بوده، اما هیچ روزی روز تو نخواهد، لا یوم کیومک، هیچ روزی مثل روز تو و مثل عاشورای تو نخواهد بود. اینا خیلی معنا داره. یعنی عاشورا یک بستر، درسته که یک بستر مادی تاریخی و اجتماعی داره که قابلیت تحلیل سیاسی و جامعه شناختی و فرهنگی اینها رو داره، ولی یه روح فرامادی و فراتاریخی داره، او رو هم داره که دیگه او تفسیر مادی صرف بر نمی داره. البته تفسیر عقلی داره، ولی عقلی بودن غیر از مادی بودنه. بعضی ها میخوان بعد معنوی حوادث مثل عاشورا رو بهش توجه بیشتر بکنن، برای که معنویت رو زیاد بکنن، یه جور تقابل بین معنویت با عقلانیت ایجاد میکنن. این غلطه، این غلطه. این که ما فکر کنیم عاشورا محل ظهور عشق و نفی عقل بوده، این برخلاف خود فرمایشات امام حسین علیه السلام. ما عقیده داریم عاشورا هم به همان اندازه که مجلای عشق بوده، به همان اندازه مجلای عقل بوده. اینجور نبود که امام حسین علیه السلام عقل رو تعطیل کردن، گفتن دیگه ما محاسبه و دو تا چارتا و اینا رو گذاشتیم کنار، ما دیگه زدیم به سیم. اصلا اینا بوده. اتفاقا ما معتقدیم که این عقلانیته. برای که عقل چی میگه؟ عقلانیت یعنی چی؟ عقلانیت یعنی محاسبه، محاسبه سود و ضرر، یعنی هزینه و فایده کردن. کاری که شما میکنی اگر فایدهش بر هزینهش بچربد، او عمل عقلانیست. اگر نچربد، او عمل غیر عقلانیست. حالا صحبت اینه که عاشورا منافعش بر صدماتش میچربید یا نمیچربید. با نگاه مادی نمیچربید، چون با نگاه مادی، تفسیر مادی، شما باید هرچی بیشتر میتونید توی دنیا زندگی کنید، هرچی بیشتر میشه بخورید بخوابید، هرچی بیشتر میتونید قدرت و ثروت و اینا جمع بکنید، بیشتر یه نفس هم بیشتر بکشید تو دنیا غنیمته. با نگاه مادی، یعنی کسی که فکر میکنه همه چی همین دنیاست، اصالت دنیا و اصالت ماده. عقل مادی اینو میگه، اما عقلی که فراتر از ماده رو داره میبینه، به دنیا و آخرت و ابدیت معتقده، آیا این عقلم میگه که سود در ماندن در دنیا به هر قیمته؟ میگه کشته شدن به ضرر آدمه؟ یا داره میگه کشته شدن دریچه‌ای به سمت ابدیت باز میکنه که منافع بزرگ دنیوی و اخروی هم برای خود مجاهد و شهید، هم برای همه بشریت داره؟ اون وقت اتفاقا این عمل درسته که مادی نیست، تفسیر مادی نداره، اما عقلانی هست، تفسیر عقلانی داره. عقل یعنی چرت که انداختن، ما قبول داریم، اما چرت که انداختن فقط با محاسبات پول و زور که نیست، که محاسبات فراتر از زر و زور هم وجود داره. بنابراین این تفکیک عشق از عقل یه چیز خطرناکیه، بهش نباید تن بدیم. ببینید پس نکته اول این که اونچه که می‌خواستم عرض کنم خدمت رفقا، یک فکر نکن، تسامح نکن در مورد معنویات. آقا حالا بالاخره بذار معنوی باشن، در برابر خرافه، دروغ، مبالغه، غلو هیچ تسامحی نباید کرد. همونقدر که باید با ماده‌گرایی و اصالت دنیا مبارزه کرد، باید با خرافه پردازی و معنویت انحرافی هم مبارزه کرد، با غلو و قالیگری هم باید مبارزه کرد. تو روایتی من دیدم که آمدن خدمت حضرت رضا علیه السلام، گفتن آقا تو شهر پخش کردن که شماها میگین که مردم بنده شما هستن، شما اهل بیت. اونجا داره حضرت رضا اینقدر عصبانی شدن جواب رو ندادن، رو کردن به قبله، گفتن خدایا تو شاهد باش این اولین ظلمی نیست که بر ما اهل بیت میرود. بعد فرمودن به خدا سوگند نچنین کلمه‌ای هرگز به ذهن من خطور کرده و نه شبیه چنین کلمه‌ای هرگز از دهان پدران من بیرون آمده است. ما افتخارمون بندگی است، افتخار ما بندگی است، نه که ما نسبت خدایی به ما بدن یا بذاریم کسی به ما نسبت خدایی بده. ما افتخارمون بندگیه. خیلی باید این بود. نقطه دومی که اصلا نذارین تفکیک کنن عشق رو از عقلانیت. عقلانیت رو اینا به معنای نفسانیت میگیرن، یعنی خیالشون هر کس به فکر منافع خودشه در دنیا، این دیگه آدم عاقلیه. این نفسانیت نه عقلانیت. شهادت طلبی عاشورایی با نفسانیت تضاد داره، اما با عقلانیت تضاد نداره این عشق. اینا نکته دوم در باب مسئله عاشورا و مسئله تبلیغ محرم و اینها که به ذهن بنده میرسه، که حالا توضیحی که در این مورد بخوام تکمیل بکنم، اینو عرض میکنم که قدرت ها همیشه خواستن بگن که آقا مقاومت در برابر قدرت عقلانی نیست. عاشورا به ما یاد داد که چرا عقلانی هست و چرتی هم حتی بندازید به نفع هم شهید هم به نفع جامعه است، هزینه و فایده بکنید، اما این هزینه فایده فقط مادی نباشه، فرامادی باشه، نفسانی ممکنه نباشه اما عقلانی هست این مسئله. و الا ستمگران در طول تاریخ همیشه برای عدالت خواه ها خطرناک بودن. منتها درسته که عدم همکاری با قدرت ها همیشه مشکلاتی و خطراتی داشته، اما همکاری با این سیستم های فاسد و دستگاه ها هم مشکلات بیشتر و نتایج وخیمتری برای انسان و انسانیت داشته. باید با اون مشکلات، بعضی میگن آقا اگه همکاری نکنیم با دستگاه زور، حالا چه در سطح یک کشور چه در سطح جهان، مثل الان که ما در سطح جهان درگیریم با اینا، آقا اگه همکاری نکنیم مشکلاتی داره. بله آقا اگه همکاری کنی مشکلات بیشتری داره، اگه همکاری کنی مشکلات بیشتری داره. اتفاقا ما میگیم عاقل باش، هزینه و فایده بکن و عقلانیت رو با نفسانیت اشتباه نگیر، محاسبه بکن اتفاقا، ولی درست محاسبه کن و جامع و کامل محاسبه بکن. تو تفسیر مادی مشکلات عدم همکاری بیشتر از مشکلات همکاری با دستگاه‌های جوره، با دستگاه هست، ولی تو تفسیر عقلی و الهی به عکس بوده و این عقلانی بودن رفتار رو بنابراین مترادف با مادی بودن یک رفتار نباید دید. و عاشورا و همه انقلاب‌های عاشورایی در طول تاریخ در واقع خواستن این ملازمه بین مادی بودن و عقلانی بودن رو قطع کنن، این مغالطه رو افشا بکنن. اینم یه نکته. نکته بعدی که در این مورد می‌خواستم عرض کنم خدمت رفقا یادداشت کردم اینه که ما بنابراین تاریخ رو باید با این چشم ببینیم و با این عقل قضاوت بکنیم، از چشم خودمون ببینیم، با عقل خودمون قضاوت بکنیم. ولو قدرت ها همیشه خواستن تاریخ رو ویراستاری کنن، بخش روشن و خوب تاریخ رو به خودشون اختصاص بدن و نسبت بدن، ولی نتوانستند همیشه این کار رو بکنن. کیا نگذاشتن؟ شهیدان. یزید نتونست تاریخ رو اونطوری که میخواست بنویسه، شهیدان نگذاشتن و الا می نوشت، شهیدان نگذاشتن. و بعد مبلغین محرم نگذاشتن، مثل شما ها. کسانی که تاریخ رو ساختن فقط با سخنرانی نساختن، با حرف زدن نمیشه تاریخ ساخت، نمیشه جامعه پردازی کرد. ببینید کلمه لازمه اما اصلا کافی نیست. کلمات خوب برای ساختن یک جامعه خوب حتما لازمه. بعضیا عادت کردن آقا اینقدر حرف میگن اینقدر حرف نزنیم، عمل کنیم. خود حرف زدن هم عمل کردنه، خود حرف زدن یه عمله. اگر کسانی به موقع حرف بزنن و درست حرف بزنن بزرگترین عمل رو کردن. روایت از امام سلام الله علیه هست که فرمودن که اگر جاهلان، اونایی که نباید حرف میزدن حرف نمیزدن، اگر جاهلان سکوت میکردند و اگر دانایان سکوت نمیکردند و سخن میگفتن، وضع بشر امروز جوری دیگری بود. اونایی که نمیدونن حرف میزنن، اونایی که میدونن سکوت میکنن، هر دو دارن خیانت میکنن. بنابراین حرف زدن اگر حرف درست و به موقع گفته بشه اتفاقا بزرگترین کاره، بزرگترین عمل خودش. تا حرفهای خوب زده نشن اقدام برای ساختن جامعه خوب شروع نمیشه اصلا. حتما باید کسانی باشن که حرف بزنن، ولی به حرف زدن نباید اکتفا کرد. حرفهای خوب لازمه اما کافی نیست. اونی که میخوام عرض کنیم اینه، کلمه لازمه اما برای دگرگون کردن تاریخ کافی نیست. به یه مصالحی بیشتر از حرف زدن و کلمات نیازه، به عمل و به جهاد خونین و به شهیدان محتاجیم برای تغییر تاریخ و برای تغییر جامعه ها و برای تغییر حکومت ها. نظریه پردازی و الا کار لازمی. حالا گرچه نظریه پردازی هم گاهی با معرکه گیری اشتباه میشه، ولی حتما باید فکر کرد و باید حرف زد. چون ما مگه که بگیم آقا اصلا ما از قید مفهوم آزادیم، احتیاج به فکر کردن و نظریه پردازی و حرف زدن نیست؟ نه، لازمه به احتیاج. منتها اونی که از بخوام بکنیم همینه که تئوری لازمه اما کافی نیست. سخنرانی به تنهایی جامعه ساز نیست، باید پشت یه حرفای وسیقه‌ای باش، باید یه وسیقه‌ای باش و این وسیقه جهاد مجاهدین و شهادت شهیدان. در طول تاریخ اینجوری همیشه بوده. همیشه جامعه فقط تئوری نمیخواد، صداقت هم میخواد. تاریخ رو اینجوری ساختن نه اونجوری. اینا نکات مهمیه و عاشورا به طور برجسته همین رو نشون داد که با کرکری خوندن اوضاع جهان درست نشده و نخواهد شد. خون باید در کنار کلمه حاضر باشه. ما اگر بین علما شهید اول و شهید ثانی و شهید ثالث و اینها همطور نداشتیم، سلسله شهدا بین علما نبودن، شما مطمئن باشید فقط با نوشتن کتاب فقه و کلام و حدیث دین نمیموند. باید خون علما هم در کنارش ریخته میشد. خون باید در کنار کلمه حاضر باشه، و الا خب مخاطب ما میفهمه که ما حرفایی که میزنیم خودمون عقیده نداریم. وقت از ما میپرسن چطور توقع دارید که دیگران به این حرفا عقیده پیدا بکنن وقتی خودتون عقیده ندارید؟ اگه این حرفا اینقدر مهمه و اینقدر با ارزشه که شما دیگران رو برای اونها دعوت به فداکاری و گذشت و اینا میکنید، چرا خودتون اهل گذشت نیستید؟ و اتفاقا این عبارتیه که امام حسین در منا یک سال قبل از عاشورا به اصحاب پیغمبر، به تابعین و به علما و به فقها و به مفسرین قرآن گفتن. فرمودن اگه این دینی که شما میگید اینقدر نجات بخشه و درسته و شما بهش معتقدید، چرا خودتون اهلش نیستید؟ فرمودن شما از مرگ میترسید، به دنیا چسبیدید، وقت مردم رو موعظه میکنید به آخرت؟ من خواهش میکنم این خطبه امام حسین سلام الله علیه در منا رو حتما بخونید. من هر جلسه به رفقا میگم یک سال ظاهرا قبل از عاشوراست، تو تحف العقول هست، در بهارم هست، اینو برید بخونید. عبارات تکان دهنده و عجیبی داره امام حسین اینجا، و از جمله این تعبیر که فرمود مردم به خاطر خدا به شما احترام میگذارن، شما چرا به خدا و به سنت خداوند و به قوانین او چرا احترام نمیگذارید؟ مردم به احترام دین جلوی پای شما بلند میشن، شما چرا به احترام دین بلند نمیشید؟ بهشون میگن به اصحاب پیغمبر که شما همیشه به اصطلاح از مزایای دین بهره بردید، کی دین باید از مزایای شما استفاده بکنه؟ شما مخدوم دینین، کی شما خادم دین میشین؟ بعد فرمودن که شما برای دین یک سیلی نخوردید. اینا عبارات سیل شهداست. شما حتی یک بار جان خودتون رو برای اونی که خلقش کرده به خطر ننداختید. از امام حسین میگه عالم دینی که به دنیا چسبیده باشه آماده مرگ در راه خدا نباشه عالم دین نیست، باید همیشه آماده مرگ باشه. این تعبیر که میگه فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر راست میگید آماده مرگ باشید و مرگ رو بخواید، اون وقت معلوم میشه راست میگید. این ملاکایی که امام حسین میگه ما باید وقت با خودمون مقایسه کنیم که ما چقدر مثلا دوریم از این ارزش ها. من به خودمون میگم، گاهی میپرسیم آقا تبلیغ چرا اثر نمیکنه؟ برای که مؤثر نیست در کار. اگه مؤثر باشه که اثر میکنه. چطور 4 تا کلمه امام حسین و خون 60-70 نفر اینقدر اثر کرده در طول تاریخ؟ پس اثر میکنه، اگه مؤثر باشه اثر میکنه. اگه اثر نمیکنه معلومه که مؤثر در کار نیست. یه مشکلی تو ناحیه مؤثر هست، یعنی علت تامه تحقق پیدا نکرده، بنابراین معلولش هم نیست. و الا چطور میشه مؤثر باشه و اثر نباشه؟ شما ببینید جوامع و مکتب هایی که سقوط کردن و ملت هایی رو ساقط کردن، بررسی کنید چرا سقوط کردن. این جعبه سیاه، به اصطلاح جعبه سیاه که سقوط میکنن هواپیما ها، گزارش سقوط و علت سقوط توشه، ببینید این جعبه سیاه این فلسفه ها و جوامعی که سقوط کردن، علت اصلی سقوط اونا رو داره گزارش میده. او رو ببینیم، اون جعبه سیاه همه چی رو روشن میکنه و توضیح میده، و او دقیقا همینجاست که تو اون جوامع حرفهای خوب به قدر کافی زده شده، حرفهای خوب به قدر کافی زده شده، ولی اون مکتب و اون جوامع شهید نداشتن، مجاهد ندارن، عالم از جان گذشته و آماده مرگ ندارن. وقتی اینا نبود، کسانی نباشند بدون اینها، خب معلومه که اصلاح نمیشه. امام حسین میگه اینی خرج طول طلب الاصلاح فی امت جدی، من خروج کردم، قیام کردم، این دعوت به انقلابه. یعنی اصلا میگه من انقلاب کردم برای اصلاح امت، یعنی وجوب انقلاب، یعنی انقلاب واجب است. هر جا که فساد امت رو منحرف کرده، انحراف کلی به وجود آورده، انقلاب واجب است. خروج یعنی انقلاب دیگه، یعنی قیام، یعنی شورش. محمد من خروج کردم بر حکومت، برای اصلاح، برای که انحرافات کلی دیگه امت وجود، همه مسلمانن، همه نماز و روزه و حج و همه چیزشون ظاهرن درسته، اما هیچی درست نیست. همه چیز ظاهرن درسته، اما هیچی واقعا درست نیست. و من نباید سکوت کنم، چون امضا گذاشتم، اگه سکوت کنم سکوت من امضا پای این ظلم به نام دین، امضا پای بدعت به نام سنت. بدون شهید تاریخ تغییر مسیر نمیده. مکتبای توسری خورده ای که قدشون کوتاه مونده در طول تاریخ، علتش به نظر من در درجه اول از جمله این بوده که مجاهدانی نداشتن که برای اونها خون بدن و علمایی نداشتن که راست بگن، چون عالم دروغگو بزرگترین ضربه رو به دین میزنه و عالم راستگو بزرگترین خدمت رو میکنه به بشر. تو روایت ما هم اینجوریه دیگه، هم تعبیر میارن که علماء دین بالاترین مدارج بهشت رو برای علما میارن، میگن در کنار انبیا هن، الانبیا ثم العلماء ثم الشهدا، بالاتر از شهید، که مداد العلماء افضل من دماء الشهدا. کار علمی و معرفتی عالم حتی از خون شهید پیش خداوند محترمتره، با اینکه هیچ قطره ای تو دنیا نیست عزیزتر از قطره خون شهید طبق روایات دیگه، ولی باز کار عالم از اون هم بالاتر ارزشش. اینا رو میگه. از اون طرف هم بدترین توهین ها به علما شده. هیچ جا قرآن تعابیر به این اندازه توهین‌آمیز و شدید اللعن و خشن به کار نبرده که در مورد آخوند فاسد، علماء سوء استفاده چی، عالم اهل دنیا به کار برده. یعنی بزرگترین تجلیل ها رو از عالم دین میکنه اسلام، بزرگترین تجلیل ها، میگه در کنار انبیان، میگه علماء دین حق شفاعت دارن، میگه نگاه دیدین روایت دیگه، میگه نگاه کردن به چهره عالم عبادت، میگه نگاه کردن به در خانه عالم عبادت، میگه نمیگه، بزرگترین تجلیل راجع به علماء دین داره، میگه به چهرهش نگاه کن اینا عبادت، اینا وارث انبیا هن. میفرماد که فقهاء امت من از انبیا بنی اسرائیل، از پیامبران بنی اسرائیل شأنشون بالاتره. همین پیغمبر بدترین توهین دارن، همین قرآن و پیغمبر به علما دارن. یا این تعبیر که فرمودن پیامبر در شب معراج دیدن کسانی رو که زبانشون رو با مقراض آتشین، با قیچی‌های آتشین پاره پاره میکنن، دوباره زبان عادی میشه. بعد حضرت پیامبر فرمودن، از جبرئیل پرسیدم که من ها اولا، اینا کیان اینقدر عذاب؟ فرمود که خطباء امتک، کسانی که میگفتن و خودشون عقیده نداشتن به این حرفا و مردم رو بیدین میکردن. خب بزرگترین تجلیل ها و بزرگترین توهین ها، بزرگترین احترام ها و بزرگترین تهدید ها، هر دوش راجع به علمای دینه. هم از اون طرف شأنشون در کنار انبیا و بالاتر از بعضی انبیاست و بالاتر از شهدا، هم از این طرف این همچین وضعیه. که امام حسین هم تعابیر بسیار تندی دارن راجع به این نوع افراد. یه روایت از حضرت سجاد علیه السلام من دیدم، یه جایی که از امام پرسیدن راجع به مردمشون طبقه بندی میکردن جامعه رو، فرمودن یه عده شیرن مثل حکومتیای زورگوی درنده آدمکش، یه عده نمیدونن گرگن مثل سرمایه‌دارایی که مردم رو غارت میکنن با احتکار و گرانفروشی و دزدی و رشوه و فلان. بعد همطور آمدن و گفتن مردم شات گوسفندن بیچاره ها دسته اینها، و بعد فرمودن یه دسته دیگه هم شش طبقه بندی کردن، فرمودن ثعلب روباه. از امام پرسیدن که روباه که؟ امام سجاد فرمودن کسانی که به اسم دین تو جامعه مطرح میشن، مرید پیدا میکنن، جایگاه و نفوذ کلمه پیدا میکنن، ولی خودشون به حرفایی که میزنن اصلا عقیده ندارن و به اسم دین دنبال تأمین و آباد کردن دنیای خودشونن، دنبال قدرتن، دنبال شهوتن، ثروتن، شهرتن، اینا هدفشونه، ولی به اسم دین، یعنی برخورد ابزاری با دین میکنن. اینا تعابیر بسیار بلندی است از ائمه سلام الله علیهم و از شخص امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام خون رو وارد معادله تبلیغ ارزش‌ها کردن و به تعبیر بعضی متفکران مسلمان قبل از انقلاب، تعبیر قشنگی داشت، میگفتن که حسین در عصر نتوانستنها با خون خود نشان داد که چگونه میتوان. در شرایطی که همه میگن آقا هیچ کار دیگه نمیشه کرد، ما نه زور داریم، نه رسانه داریم، نه حزب داریم، نه آدم داریم، نه پول داریم، نه هیچی، چه کار میشه کرد؟ شهید که میشه شد. حسین در عصر نتوانستنها با خون خودش نشان داد که چگونه میتوان، و نشان داد که حق بودن شما کافی نیست، باید جای درستی هم بایستی و به موقع سر صحنه باشی و به طرز درستی و در لحظه درستی حرف درستی رو باید زد، و اون وقت در این صورت، یعنی اگر در وقتی که باید و در جایی که باید حاضر باشیم، این تو همین گرانیگاه با یه دیلم، با یه تکه آهن کوچیک میشه تاریخ رو و جهان رو جابجا کرد و همه چی رو همه معادله های دنیا رو به هم زد. مگه ما تو انقلاب خودمون اتفاق ندیدیم؟ مگه ما با چند هزار بچه با دست خالی، بزرگترین رژیم سلطنتی قدرت مورد حمایت همه قدرت‌های جهانی رو مگه بچه‌های ما سرنگون نکردن؟ مگه تو جنگ 8 سال ما با دست خالی بچه‌های ما نجنگیدن؟ این تعداد شهیده که ما دادیم برای پیروزی‌هایی که به دست آوردیم خیلی کم بوده. اینو من به شما بگم، شما ببینید ملت افغانستان نزدیک 1-2 میلیون کشته داده. یه جایی من خوندم 1-2 میلیون فقط دست و پا قاطی دارن ملت مظلوم افغانستان. این ملت عراق 40 سال زیر دست یا صدام بعثی‌ها یا تو جنگ‌های مختلف 1-2 میلیون کشته و معلول، 2-3 میلیون کشته و معلول و مفقود دارن. الجزائر 2-3 میلیون کشته و معلول. کجا همینطور. این چی الان دارن؟ نه عزت دارن، نه استقلال دارن، نه هیچی. ملت ما با 200-300 هزار شهید، البته هر کدومشون به یه عالمی میارزن واقعا، ولی مجموعا ما با 200 هزار شهید اوضاع دنیا رو به هم ریخته. انقلاب ما الان پیروزی های بزرگی به دست آمده و این نشون میده که اگر تو این گرانیگاه باشی با یه دیلم کوچک میشه جهانی رو جابجا کرد، با خون 70 نفر میشه مسیر تاریخ رو عوض کرد. با خون 70 نفر. و الا ما جاهایی داشتیم 70 هزار و 70 میلیون 7 میلیون آدم کشته شده. تو جنگ جهانی دوم که همین بیخی گوش شماست، طبق آمار خودشون اعلام میکنن فقط روسا میگن ما نزدیک 20 میلیون فقط ما کشته دادیم تو جنگ. کشته کم نداده بشر، یک سره در حال جنگ و کشت و کشت دارن. امام حسین با 70 نفر، با خون 70 نفر تاریخ رو به هم ریخته. اینه که کیفیتی که پشت این خون هست، عقیده‌ای که پشت او و هدفی که پشت اونه خیلی مهمه. خود خون معجزه نمی‌کنه. اون ایدئولوژی و عقیده و هدف و استدلالی که پشت این خونه، اونه که همه چی رو زیر ذره می‌کنه. ولی خون تو دنیا زیاد ریخته شده، حتی به جفا. بدون این حماسه فدا، بدون آمادگی برای کشته شدن و به خون خفتن در لحظه ای که باید، در واقع همه نصیحت هم یک بافت مرده‌ای خواهد داشت و منشأ هیچ تحولی در تاریخ نخواهد شد. این درس امام حسین به ما. هر جا که کنار حرف‌های خوب شهیدانی و مجاهدینی نبودند، اون حرف‌ها دفن شدند و فراموش شدند. امروز ما باید یاد بیاریم که مدیون زنجیره مقدسی از شهیدان و مجاهدین در طول تاریخ هستیم و این دین خیلی سنگینه. چیده های ما، این چیزایی که دست ما رسیده محصول خون اوناست. خیلی زحمت کشیدن تا اینی که به دست ما رسیده. ما داریم آسون باش برخورد میکنیم. چیزای سخت به دست آمده، نباید آسون از دست بره. گفت چیده های ما کاشته های دیگرانی بودند که تا زنده بودند نان شبشون رو در خون دلشون تلیت میکردن و میخوردن و وقت لحظه سرنوشت ساز انتخاب هم که رسید با خون رگشون این شعارها و اصول رو آبیاری کردن. عاشورا به ما میگه روزی هم که نوبت به شما برسد، یک تعبیری که از امام صادق نقل شده که فرمود کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، یعنی شما فقط برای یه اتفاق در 1400 سال پیش از اون فقط صحبت نکنید. اون معلم و الگوست، اون منشأ، اون سرمشقه. و الا هر روز عاشوراست و همه جا کربلاست. این روایت امام صادق خیلی روایت بزرگیه. مثل روایت دیگر از مصعب بن جعفر، در واقع یه وقت حاکم زمان چیز آمد از مصعب بن جعفر سلام الله علیه، گفت که آقا این دعوای ما با شما کی تمام میشه؟ این حلش کنیم الان. بعد گفت من فکر میکنم از فدک شروع شده. بیم شما این مرزهای فدک رو بگید کجاست، ما خدمتتون میدیم، دیگه دعوا رو فیصله بکنیم، آشتی بکنید، تمامش بکنید. این نبرد تاریخی بین اهل بیت با حکومت ها، با بنی عباس و بنی امیه. به مصعب بن جعفر گفت آقا مرزای فدک رو لطفاً بگید، ما این حدود و ثغورش رو محضری کنیم، خدمتتون تقدیم بکنیم. مصعب بن جعفر طبق روایت فرمودن که سلام الله علیه فرمودن که مرزهای فدک رو میخوای گواره؟ گفت از مرزهای مدیترانه تا آمودریا. از کجا تا کجا؟ مگه ما سر یه تیکه زمین با شما دعوا داریم؟ مگه فاطمه برای یه تیکه زمین در اطراف مدینه اعتراض میکرد؟ فاطمه که طبق روایت وقتی یه وقت پیغمبر فرمودن جبرئیل الان نازل شده، فاطمه میگه هر چه فاطمه میخواد از خدا بگو بخواد، اجابت میکنم. چی میخواد؟ تو روایت داره از فاطمه سکوت کردن، بعد فرمودن که من هیچی از خدا نمیخوام، یعنی دنیا هیچی نمیخوام. بعد فرمود که قد شغلتنی لذت و خدمته، اونقدر غرق در لذت خدمت به خدا هستم، خدمت به خدا و خدمت به خلق برای خدا، که اصلا فرصت من نگردم یه وقتی فکر کنم به خودم که چی برای خودم میخوام تو دنیا. من هیچی نمیخوام. خب فاطمه ای که جبرئیل میاد از طرف خدا میگه هر چی میخوای بخوا، بعد که همچی کسی بیاد برای فدک برای یکی که زمین گریه کنه و ناله کنه و اینا، یا اگر برای علی چی میکنن؟ برای قدرته که چرا مثلا ایشون خلیفه نشد ما خانم خلیفه نشدیم، برای ایناست. شأن اینا از کل این عالم و عالمین بالاتره. اونا برای درد دیگه ای داشتن، درد اونا درد انسان بود، درد عدالت بود، درد معرفت بود، درد رشد انسانها بود، درد برابری و برادری بود. اینا برای این ناراحت بودن، گریه هاشون. علی سرش چاه میکنه اشک میریزه، حضرت فاطمه گریه میکنن، که بعضی میگن همسایه ها آقا شما یا شوا گریه کن یا روزا دیگه، یکیش دیگه. این گریه ها برای دنیا که نبود، برای زمین نبود، برای قدرت نبود، اینا برای معنویات و عدالت و اینها بود. و اگر عاشورا میگه اگر نوبت به ما رسید که بکارید تا دیگران، شما هم باید بکارید تا دیگران بخورن، و اون وقت نباید دریغ کرد، و الا عرق نریخته و بذر ناکاشته اگر میوهی بچینید لقمه حرام است. این درس امام حسینه به ما، به مراقب باشیم که خطاهای کوچک در موقعیت‌های بزرگ خطای بزرگ خواهند بود. یعنی همه خطاها هم ارزان نیستن، گاهی به قیمت سرنوشت یک امت تمام میشن. خطا همه خطاها رو نمیشه چند بار تکرار کرد. و اگر کسی از شما پرسید که بدون جهاد و شهادت آیا میتوان از مفاهیم بزرگ و از آرمانهای بزرگ حفاظت کرد، سه بار به او بگویید نه، سه بار نه، نمیشه، باید بهاشو پرداخت. من بعضی احادیث از سیر شده یادداشت کردم که حالا در حد وسعم در این پایان وقت اینا رو عرض بکنم خدمتتون، که همو اول در نامه بنی هاشم نوشتم که هر کس به من ملحق شود شهید خواهد شد، و هر کس نیاید پیروز نخواهد بود. فکر نکنین اگر با من نیاین چیزی رو از دست ندادین، اگر با من بیاین کشته میشین، اگر با من نیاید ذلیل خواهید شد. یه جا داره که مسلم ابن عقیل به امام موقعی که از مدینه به سمت مکه حرکت کردن به امام گفت آقا عبدالله ابن زبیر شبانه و از بیراهه رفت به سمت مکه، ما هم همینجوری بریم که بین راه یه بار ما رو متوقف نکنیم. امام حسین فرمود که نه، از راه اصلی میرویم و علنا حرکت میکنیم، علنی و روز روشن، ما پنهانکاری نمیکنیم. ما در دریای مرگ با انتخاب خودمون فرو میریم. اینا تعابیر سریع از امام حسین، حالا رفقا زیاد دیدن، ولی ما بخواهم بگم اینا رو هر لحظه توی شرایط خودمون باز قرار بدیم و نباید ترسید از درگیری. جاهایی اصلا باید درگیر شد، باید درگیری رو شروع کرد. یه روایت از امام صادق علیه السلام هست که تعبیرشون اینه، فرمودن تمنوا الفتنه، فتنه به معنی ابتلاء بزرگ و درگیری های بزرگی که خب آرامش اجتماعی به هم می‌ریزه، ولی باید پشتش چیه. فرمودن همیشه فکر نکنید از خدا پناه نبرید، پناه نبرید به خدا از فتنه، همیشه گاهی فتنه لازمه. فرمود تمن، امام صادق سلام الله فرمود تمنوا الفتنه، اینجا فتنه به معنی انقلاب و شورشه، یعنی تحول بزرگ اجتماعی است. طالب انقلاب باشید، ففیها هلاک الجبابره و طهارت الارض من الفسقه، برای که با یک انقلاب بزرگ هست که جباران و ستمگران نابود میشن و زمین از لوس این فاسدها پاک میشه و بشریت نجات پیدا میکنه. یعنی محافظه کاری همه جا به اصطلاح احتیاط نیست، یه وقتای اصالت الاحتیاط در ترک احتیاط و محافظه کاری است. این تمنع الفتنه ای که امام میگن. یه جا تعبیر دارن فرمودن امام حسین که من احبنا لله وردنا نحن و هو علی نبینا و من احبنا للدنیا فان الدنیا لتسع البر والفجر، ما را اگر دوست دارید برای خدا دوست دارید نه برای دنیا. یعنی به نام ما باز دکون یه مغازه‌ای باز نکنید، ما رو برای خدا دوست بدارید نه برای دنیا، از قبل ما دنبال منفعت و نون خوردن اینها نباشید. آخرین نقطه‌ای که عرض می‌کنم این مسئله است که به نظر بنده بسیار مهمه. بعضی بزرگان فرمودن، می‌خواستم عرضم رو با یادآوری این نقطه ختم بکنم. تو تبلیغ، به نظر ما تو تبلیغ دین حسینی و تو تبلیغ این دین یک اصل بسیار مهم و ضروری است، و اونی که تو این مثلث عقلانیت، معنویت و عدالت نباید بذاریم اینا این سه ضلعش از همدیگه تفکیک بشن مطلقا. اگر معنویت باشد ولی عدالت و عقلانیت نباشد انحراف، عقلانیت باشه عدالت و معنویت نباشه انحراف، عدالت باشد عقلانیت و معنویت نباشه انحراف. دست کم شش فرض، شش صورت اینجا قابل تصوره که هر کدوم از اینا باشه، دو تا از اینا حتی باشن یکی دیگه غائب باشه، به جای خدمت به بشریت صدمه به بشریت. شما میدونید بزرگترین خدمت ها به بشریت به نام مذهب انجام شده، بزرگترین صدمات به بشریت هم به نام مذهب انجام شده در تاریخ، بزرگترین جنایت ها در حق بشر به نام معنویت شده گاهی، بزرگترین خدمات برای بشر هم به نام معنویت شده. بنابراین ما مرز بین دو نوع معنویت، مرز بین دو نوع عدالت خواهی، مرز بین دو نوع عقلانیت رو باید حتما در موردش صریح باشیم. و امام حسین سلام الله علیه تو روایتشون کاملا روی مرز دقت کردن. من برای حالا هم ستا رکن، هم معنویت، عقلانیت و عدالت، از سید الشهدا احادیثی رو باز یادداشت کرده بودم که فرصت من تمام شد. فقط در باب تبیین این صورت مسئله دوباره تاکید میکنم، رفقا روی قضیه هم تأمل بفرمایید، واقعا جای هم فکر و هم گفتگو در این مورد زیاده. اگر معنویت باشه عقلانیت نباشه، اجازه دادیم به نام مذهب و معنویت و متافیزیک و اینا ادعای مغازه بزنن، به مردم دروغ بگن، خرافات رو به جای حقایق ماوراء طبیعی به مردم غالب بکنن، سواری بگیرن، دین رو ابزار دنیای خودشون بکنن، وسیله مریدبازی بکنن، به جای اینکه مردم رو مرید خداوند و انبیاء الهی بکنن، مرید خودشون بکنن، مرز بین خرافه با ایمان به غیب رو اینا برمی‌دارن. عرض کردم اول صحبتم، به شدت باید مراقب باشه مبلغ این دین، باید مراقب باشه که اجازه نده که مرز بین خرافات و ایمان به غیب رو، قبول خرافات و ایمان به غیب رو بردارن. چون ما حتما به ایمان به غیب اگه نباشه که دین نیست. اصلا اگه کسی گفت آقا من دین دارم ولی عالم غیب رو قبول ندارم، این دین نیست که. دین اصلا قوامش به ایمان به غیبه. بنابراین باید شدیداً در باب ایمان به غیب محکم و مصر بود، تأثیر جبرسازی و فشار و اینا هم نبود. ولی چند از اون طرف باید به شدت مراقب باشیم مرز بین غیب، عالم غیب و ماوراء طبیعه رو با خرافه و دروغ و شارلاتانیزم نباید اجازه بدین بردارن. اگر معنویت رابطش با عقلانیت قطع بشه، این مرز برداشته میشه و به نام معنویت سوء استفاده و جنایت هایی شده و خواهد شد. از اون طرف اگر عقلانیت باشه معنویت نباشه، یعنی اگه معنویت باشه عقلانیت نباشه، خرافه به نام دین رایج بشه. اگر به عکس معنویت عقلانیت باشه معنویت نباشه، چی میشه؟ به اسم عقلانیت با ایمان به غیب مبارزه میکنن، با معنویت مبارزه میکنن. اصلا روششون همینه، به اسم مبارزه با تهجر و ارتجاع و قشریگری و خرافه گاهی میان با اصل دین مبارزه میکنن، چون اینا اصل دین رو خرافه میدونن بعضیاشون. همین که شما از توحید و مبدا و معاد و معجزه و اینا حرف میزنید میگن اینا خرافه است. اینم بنابراین اگر عقلانیت به اصطلاح باشه و معنویت نباشه، به نام عقلانیت میان نفسانیت رو بر بشر غالب میکنن، زیر پوشش مبارزه با خرافات، یا دی از اون طرف میان معنویت ستیزی میکنن، به اسمی که ما با ریاکاری و تهجر مخالفیم میان دین زدایی میکنن در عرصه عمومی و نهادهای اجتماعی رو، به خصوص در سه عرصه معرفت، قدرت و ثروت سکولاریزم میکنن، به اسم اینکه ما با خرافه داریم مبارزه میکنیم، به اسم علمگرایی مفاهیم فراحسی رو و ماوراء طبیعه و حتی فراعقلی رو انکار میکنن، شعارها و شعائر دینی رو از عرصه عمومی حذف میکنن، شعارهای لائیک و غیر دینی رو حاکم میکنن. پس نه بذاریم به نام عقلانیت معنویت رو حذف کنن، نه باید بذارید به نام معنویت عقلانیت رو حذف کنن، باید نسبتی دو تا معلوم باشه. از اون طرف اگر معنویت باشه عدالت نباشه، این میشه همون معنویت منفی از نوع بعضی از تصوف هایی که ضد مسئولیت، ضد شریعت، ضد تعهد اجتماعی است و به اسم معنویت به اصطلاح فرهنگ دنیاگریزی و اجتماع ستیزی و روحانیت رو رایج کنن بین مسلمانان، در حالی که پیغمبر فرمود در امت من روحانیت و ریاضت به اون معنایی که در ادیان دیگه هست نیست. اگه کسی اهل ریاضته، الجهاد، الغزو، ریاضت میخوای بکشی، برو وسط مردم برای خدا، نه برای مردم، برای خدا خدمت کن به من. این ریاضت لازم نیست برید تو چاه خودتو دارید، توی سیره بعضی از متصوفه و اینها دارید که تو چاه میره آقا یه ماه معکوس پاهاشو میبنده، کله به پایین آویزون، لنگات سیخ به بالا، یک ماه در چاه مشغول ذکر یاهو بودم. کدوم پیغمبر از تو اینو خواست؟ کجا خدا از تو اینو خواست؟ اهل ذکری، اهل عبادتی، ذکر و عبادت تو اینا رو بکن، بعدم بیاد وسط جامعه برای خدا به خلق خدمت کن. این سخته. یه وقت آقای جوادی میفرمودن که کار برای خدا کردن قدم اولش آسونه، خیلی برای خدا اول یه اقدامی رو انجام میدن، شروع کار برای خدا آسونه، ادامش برای خدا خیلی سخته، برای که شما یه وقت برای خدا میای یه چیزی میگی با منافع یده استکاف پیدا میکنه، بعد اون متقابلا یکی میزنه تو گوشت، بعد تو عصبانی میشی. این ضربه دومی که حالا میخوای بهش بزنی اسمش اینه که برای خدایه، ولی در واقع برای تشفی خاطر و برای غیظ خودت و برای انتقامه. اگه بتونی ضربه دوم رو با همون نیت ضربه اول بزنی، نه به نیت منافع خودت، اون از خداییه. این سخته. وقتی مرتبه میبینی یه دعوایی به اسم خدا راه افتاده، بعد از یه مدتی دعوا سر دنیاست ولی شعار خدا و دین و اینا میدن، برای که بقای تو مسیر سخته. این معنویت اسلامی و معنویت حسینی نمیگه زیر پوشش فرهنگ دنیا، زیر پوشش عرفان باب مسئولیت گریزی فرار از تعهد اجتماعی در برابر سرنوشت انسان‌ها رو باب می‌کنن، ظلم پذیری و سیاست گریزی و سازشکاری و نابرابری اینها رو توجیه صوفیانه و معنوی و عرفانی می‌کنن. اینم خطرناکه. این همون عرفانیه که تریاک توده هاست. نقل می‌کنن که مارکس میگفتن آقا دین مذهب کلاً تریاک توده هاست، مثل تریاک مخدره، تخدیر می‌کنه، ملت‌ها رو احمق می‌کنه، به اسم مذهب در برابر ظلم و فساد و نابرابری و فقر همه چیز توجیه میکنه. میگم خدا خواسته، مشیت الهی بوده، راضی باش به قضا الهی. تریاک توده هاست، ضد جنبش، ضد انقلاب، ضد حرکت. هر جا چی میشه میگه از عقل استفاده کن، میگه آقا توکل بر خدا، عقل بلش کن، خدا هست. میگه آقا عمل کن، میگه توکل بر خدا، خدا هست، اگه خودش طلا بدونه خدا عمل میکنه. یعنی عقل گرایی، عمل گرایی، احساس مسئولیت، همه به اسم خدا و معنویات و دین همه حذف میشه. بله عرفانها و ادیانی که اینجوری هم درست تریاک توده های هم، اما اسلامی نیست. اسلام حسینی و تشیع حسینی و تشیع علوی این نیست. این ضد تریاک، ضد تخدیره. این موتور حرکت و انقلاب و تلاش و جهاد و عقلانیت. معنویت رو از عقلانیت و از عدالت خواهی جدا نمی کنن. حلقه های به اصطلاح عرفانی درست بکنن و به اسم یعنی لذت طلبی و راحت طلبی معنوی به اسم عرفان برای فرار از صحنه. همطور عدالت رو به معنویت باید گره زد تا یه عده‌ای به اسم عدالت خواهی. یعنی محسن در عاشورا این کارو کردن، چون میدونه در زمان عاشورا عبدالله ابن زبیر هم قیام کرد، ولی قیامش علی یزید هم بود، جنگید بعدم کشته شد دیگه، مکه رو گرفت بعدم کشته شد دیگه، ولی قیامش توش به اسم عدالت خواهی و مبارزه با ظلم بود، اما معنویت نبود، برای خدا نبود. لذا امام حسین هیچ جا نگذاشت که قیام امام حسین با قیام عبدالله ابن زبیر که همزمان بود علی یزید، نذاشت پاتیشه خطش. گفت تو راهت از من جداست، هر دومون داریم با یزید می جنگیم، هر دومون هم کشته میشیم به دست یزید، ولی من دنبال یه چیزی دیگه هم، تو دنبال یه چیز دیگه. پس اگر عدالت خواهی و مبارزه سیاسی و اینا باشه به اسم مبارزه سیاسی و زیر پوشش ایدئولوژی انقلابی و اینا، ولی معنویت نباشه، وقت جنایت های جدید به اسم مبارزه سیاسی و ایدئولوژی و عدالت خواهی اتفاق میفته، وسیله هدف میشه، هدف وسیله، خشونت های فراگیر، حق کشی های بزرگ و تحقیر انسان به اسمی که ما میخوان آزادی و عدالت رو نمیدونم پیشرفت این حرفا رو بیاریم. همینطور عاشورا میخواست که عدالت رو هم به عقلانیت گره بزنه تا به اسم عدالت و به اسم برابری استعداد کشی، برخوردهای عوامانه و کیلویی با مسئله حقوق مردم و اینها، یه تفسیر خشک مکانیکی ماتریالیستی از عدالت و برابری صورت نگیره و تفاوت‌ها و ظرافت‌ها، تحول‌های آشکار و پنهان به اصطلاح دیده بشه در سیاست گذاری‌ها و واقع‌بینی باشه. ولی اگر عدالت باشه عقلانیت نباشه، همون اتفاق میفته که او بنده خدا میرفت نون میدزدید، میرفت از بازار چیزی میدزدید، بعد میامد کلشو انفاق میکرد به فقرا. بعد به توضیح استدلالش هم این بود، عدالت خواهی هست، عقل توش وقتی نیست، گفت آقا مگه نمیگه که هر گناهی به اصطلاح یک عذاب داره و هر ثوابی 10 تا پاداش داره، 10 برابر، مگه این نیست وعده الهی؟ گفت چرا؟ گفت خب من یه گناه کردم، دزدی کردم از یک ثروتمندی فلانی، این یک گناه، اما دادم به فقرا، انفاقش کردم، این 10 تا ثواب، بازم 9 مثبت به نفع منه. این از اون عدالت خواهیه که توش عقل و عقلانیت نیست. و همینطور آخرین شرطی که بخواستم عرض کنم اینه که عقلانیت رو هم باید به عدالت گره زد، و الا به اسم عقلانیت و واقع بینی فرهنگ اصالت دنیا و دلار پرستی و طلا پرستی و به اسم مدیریت علمی و توسعه اقتصادی فاصله های طبقاتی، بیرحمی، قساوت و عرض شود که بیگانگی بین انسان ها، ضعیف کشی، تبعیض، اینا حاکم میشه. من اینا میخواستم خواهش کنم که برای همه اینا هم احادیث از سید الشهدا سلام الله علیه هست، من اینا میخواستم خواهش کنم رفقا توی بحث‌های تبلیغی که میرن حتما اینو نشون بدن، بگن ما معنویت منهای عقلانیت، معنویت منهای عدالت نمیخوایم. این معنویت حسینی نیست. عدالت منهای معنویت و منهای عقلانیت عدالت خواهی حسینی و عاشورایی نیست. و از اون طرف عقلانیت منهای عدالت خواهی و منهای معنویت عقلانیت حسینی و اسلامی نیست. عقلانیت، معنویت و عدالت، این سه تا باید با هم باشن، از هم نباید تفکیک بشن. پیام بعثت همین بود، پیام قدیر همین بود و پیام عاشورا هم همینه. مجددا از رفقا تشکر میکنم و عذرخواهی میکنم که وقت شریف شما رو گرفت.